بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که اسباب مغالطه یا لفظی است یا معنوی. لفظی رو به 6 قسم تقسیم کردن که 3 قسمش مربوط به مفرد و 3 قسمش مربوط به مرکب بود. سلام علیکم. و وارد معنوی شدن. معنوی رو هم فرمودن که فقط در مرکبات در مفردات نیست و توضیح دادن که در مرکبات هم گاهی در یک قضیه است و گاهی در قضایای متعدد و در قضایای متعدد هم گاهی به صورت قیاس گاهی به صورت قیاس نیست. اونجا که به صورت قیاس باشه گاهی مغالطه مربوط به قیاس است در حالی که با نتیجه ملاحظه میشه، گاهی مربوط به قیاس است بدون ملاحظه نتیجه. اونجایی که مربوط به ملاحظه قیاس است بدون ملاحظه نتیجه گفتن یا به ماده قیاس رجوع میکنه یا به صورت قیاس. غلط مادی رو گفتن، مغالطه سوریه رو هم گفتن، هر دو رو اسمشو گذاشتن سوی تألیف. بعد وارد قضایای متعددی شدن که به صورت قیاس و این مغالطه در قیاس به لحاظ نتیجه است. سلام علیکم. گفتن که این دو قسم میشه، یکی این که همون نتیجه در مقدمه مأخوذ باشه، اسم اینو گذاشتن مصادره علی المطلوب، و دوم این که مقدمه ای در قیاس اخذ شده باشه که این نتیجه رو لازم نداشته باشه بلکه نتیجه دیگری رو لازم داره. ولی ما به جای این که نتیجه دیگر رو که از قیاس استنباط میشه بگیریم، این نتیجه رو که ذکر کردیم گرفتیم. پس قیاس صلاحیت داره برای نتیجه دادن و نتیجه رو هم میده، منتها ما اون نتیجه رو نمیگیریم، ما نتیجه دیگری رو که قیاس اون نتیجه رو نداره میگیریم. اسم این رو اصطلاحا میذارن وضع ما لیس به علت مقام العله، یعنی اونی که علت این نتیجه نیست به جای علت گذاشتیم و این نتیجه رو گرفتیم. این علت نتیجه دیگری است که گذاشته شده در این قیاس و باید نتیجه دیگر گرفته بشه. ما از اینی که علت این نتیجه نیست همین نتیجه رو گرفتیم. مثالی که میزنن اینه که افرادی خواستن ثابت کنن که فلک به شکل بیضی نیست. نتیجه ای که میخواستن بگیرن اینه که فلک به شکل بیضی نیست بلکه به شکل دایره است. استدلالشون اینه که اگر فلک به شکل بیضی باشه و حول محور اکثرش بچرخه، لازم میاد که در جهان خلع وجود بگیره و خلع محاله. چون خلع محاله، پس بیضی که به دور محور اقصر و کوتاهش بگرده محاله. توجه کردین این استدلال کاملیه که الان توضیح میدن. نتیجه ای که از این قیاس گرفته میشه همونطور که بیان شد اینه که اگر فلک بیزی نتیجه گرفته میشه اینه که فلک بیزی که دور محور کوتاهش بگرده نیست. ولی آقایون این نتیجه رو گرفتن، سلام علیکم، فلک بیزی نیست. نه فلک بیزی که دور محور کوتاهش بگرده نیست، در حالی که سلام علیکم قیاس این دومی رو نتیجه میده، نه اونی رو که اینا نتیجه گرفتن. اونی که اینا نتیجه گرفتن از این قیاس استنباط نمیشه، نتیجه دیگه استنباط میشه. حالا توضیح بدم اصل مثال رو. همونطور که بارها شنیدید اینها افلاک رو تو در تو قرار میدادن، یعنی هر فلک کوچکتری در جوف فلک بزرگتری واقع میشد. اگر این فلک داخلی دایره باشه مشکلی پیش نمیاد، خب هر کدوم در درون دیگری میگردن. اگه بیضی باشه، تصور کنید فلک ها همه به صورت بیضی دور هم احاطه کرده باشند، به صورت بیزی. بیزی دو تا قطر داره، یک قطر طولانی داره طویل داره، یک قطر قصیر داره. حالا اگر ما این بیزی رو دور قطر طویلش بچرخونیم، هیچ مقداری از فلک از جوف فلک دیگه بیرون نمیره. خوب دقت کنید، مثل پوست تخمرغا رو رو هم دیگه قرار بدید. تخمرغایی رو مثلا فرض کنید که یکی کوچیکتر تخم کبوتر در تخم مرغ مثلا، و تخم مثلا قاز روی تخم کبوتر، که اینا یکی در جوف دیگری باشه. اینا رو حول محور طویلش بچرخونید، هیچ قسمتی از اون درونی از جوف اون بیرونی بیرون نمیزنه. یعنی اونی که محاطه، اونی که داخله، هر چقدر که میگرده هیچ چیش از اون بیرونی بیرون نمیاد، هیچ قسمتش، در سطح حول محور اطولش بگرده. اما اگر حول محور اقصرش گشت، تصور بکنید از ذهنتون تخمرگو به اون دور محور کوتاهش بگردونید، میبینید که از جوف اون بالایی بیرون آمد، از جوف بالایی بیرون آمد، درون اون قسمتی رو که این قبلا، اون جوفی رو که این قبلا پر کرده بود، همین که داره الان میچرخه، یه جایی رو پر کرده بود، وقتی شروع میکنه به گشتن، اون قسمتی رو که قبلا پر کرده بود خالی میکنه، بعد دو مرتبه پر میکنه، همون وقت خلا اتفاق میفته. فرق نمیکنه اگه روی مثل این حرکت کنه، بله پر نمیشه، اما اگه روی حرکت کنه مثل این حرکت نکنه، یه خود سریعتر یا بطریتر حرکت کنه، بازم خالی میشه. پس اگر اون مثلا فصل تخمرغا اینطوری باشه، اینطوری بشه، اون داخلی اینطوری بچرخه، هیچ چی رو خالی نمیکنه، همینطور که داره میچرخه میچرخه. اما اگه اینطوری بچرخه، اینطوری بچرخه، این قسمت خالی میشه، چون میاد قسمتی از این میاد بیرون، اینطوری میاد بیرون، حول محور اقصر میچرخه دیگه، میاد بیرون، تا آمد بیرون اینجاها خالی میشه، اینجاها که الان پر بود خالی میشه، اینطوری بود، اینطوری بود، بعد اینجوری میشه، اینطوری که شد اینجاها خالی میشه، بعد دو مرتبه میاد اینجاها رو پر میکنه، باز همینطور میچرخه، خالی میکنه، پر میکنه، این قسمت ها خالی میشه، قسمت های نوک بیزی وقتی میچرخه خالی میشه در جوف اون فلک بالایی، فلک بالایی قسمتش توش خالی میشه. پس اگر افلاک بیزی بودن و دور محور اقصرشون میچرخیدن، خلل لازم میامد. اما اگر بیزی بودن و دور محور اطولشون میچرخیدن، خلایی لازم نمیامد. حالا دلیل رو توجه کنید، دوباره دلیل رو تکرار میکنم. شخص اینطور میگه اگر فلک بیزی بود و حول محور اقصرش میچرخید، خلع لازم میامد. یه قیاس و خلع باطل، یعنی تالی باطله. پس این که فلک بیزی باشه و دور محور اقصرش بگرده باطله. این قیاس هم که توجه میکنید هیچ ایرادی نداره، یه قیاس استثنائیش اصلا ایراد نداره، ولی این نتیجه رو نمیگیره. نتیجه میگیره پس فلک بیزی نیست، نتیجه نمیگیره پس فلک بیزی نیست که دور محور اقصرش نمیچرخه. باید نتیجه رو اینطوری بگیره، چون دلیل به این صورت بود اگر فلک بیزی بود و حول محور اقصرش میچرخید، خلع لازم میامد، لاشن خلع باطل است. نتیجه میگیره پس فلک بیزی که دور محور اقصرش بگرده نیست، ولی اون نتیجه نمیگیره، مطلق نتیجه میگیره پس فلک بیزی نیست، در حالی که اون قیاس این نتیجه نمیده. قیاس نتیجه میده که فلک بیزی که حول محور اقصرش بگرده نیست، نه فلک مطلقا بیزی نیست، در حالی که نتیجه میگیره فلک مطلقا بیزی نیست. این نتیجه از این قیاس استنباط نمیشه، یعنی اون چه که در این قیاس نهاده شده علت این نتیجه نیست، علت یه نتیجه دیگه است. پس وضع ما لیس به علت مکان العله شده، اونی که علت این نتیجه نیست به جای علت این نتیجه در قیاس آمده، و این نتیجه از اون چه که علتش نیست نتیجه گرفته شده. این میشه نوع مغالطه‌ای که مغالطه معنوی نامیده میشه، که قیاس هم که توجه میکنید مرکب از قضیتینه. پس مغالطه در قضیتینه، یعنی قضیتینی که به صورت قیاسه، و به لحاظ این قیاس با نتیجهش این مغالطه پیدا میشه، و مغالطه هم از باب وضع ما لیس به علتن مکان العله است. شاید دیگه روشن شده باشه. مثال فقط یه مقداری توضیح میخواست احتمالا اگه تصویر کرده باشید اونم اشکال و سختی نداشت، روشن بود. چیزی جاشو پر نمی کنه. این فلک اونجا رو پر کرده بود قبلا، وقتی میچرخی اونجا خالی میشه، چیزی دیگه جاشو پر نمی کنه. جسم دیگه ای نداریم که بیاد اونجا رو پر کنه، خلل لازم میاد. داشتیم و عمل واقعت و فی القیاس بالقیاس الى نتیجتهی، صفحه 134 به این چپای جدید خط نهم. و اما الواقعت فی القیاس بالقیاس الى نتیجتهی فتنقسم به دو قسم، الى ما لا تکون النتیجه مقارنه لعهد اجزاء القیاس که مصادره بود و خوندیم، و الى خط 11 هم و الى ما تکون مقایرتا، این اول بحث امروزمونه، و الى ما تکون مقایرتا و تقسیم میشه به اون نتیجهی که مقایر احد اجزاء القیاس هست، مصادره علی المطلوب تحقق پیدا نمی کنه، لکنها یعنی این نتیجه لا تکون ماهی المطلوب من ذلک القیاس، اونی که از این قیاس نتیجه میگیره نیست، نتیجه گرفته میشه نیست، نتیجه که از قیاس دیگه باید گرفته بشه، نتیجه از این قیاس گرفته نمیشه. و یسم ما چنین مغالطه ای وضع اما لیسه به علتن علتن، یعنی اون چرا که علت علت نتیجه نیست شما در قیاس قرار میدید و علت نتیجه حسابش میکنید و این نتیجه رو از این قیاس میگیرید، در حالی که این نتیجه از این قیاس گرفته نمیشه. مثل کسی که احتجاج میکند بر این مطلوب که ممتنع است که فلک بیضی باشه، این مطلوب رو میخواد اثبات کنه، استدلالش اینه لوکان بیضیان، تا اینجا شبیه نداره، بعد اضافه میکنه و تحرک علی قطره الاخصر، این دیگه علت اون نتیجه که میخواد بگیره نیست. لازم الخلع و هو محالون، این و هو محالون تو گیومه باید نوشته بشه، گیومه رو پشت هو محالون گذاشته درست نیست، چون هو محالون جزء قیاسه، یعنی بطالی باطله. پس لوکان بیزی، یعنی اگر فلک بیزی باشه و بر قطر کوتاهش بگرده، خلع لازم میاد، در قسمت درونی فلک، قسمت درونی فلک خالی میشه، و هوا محال، یعنی تالی باطله، خلع باطله. پس بیزی بودن فلک به این شرطی که بر قطر اخسرش بگرده باطله، این نتیجه است. اما ما که این نتیجه رو نمیگیریم، نتیجه میگیریم امتناع کل فلک بیزی را، یعنی نتیجه میگیم که فلک بیزی نیست، نه بیزی نیست که حول محور اخسرش نمیگرده، اونی که نتیجه است ما نمیگیریم، اونی که نتیجه نیست میگیریم. خب چرا این مغالطه است؟ از المحال بیان برای مغالطه بودنه. چرا این عبارت این قیاس مغالطیه؟ زیرا محال مال از ممن کونهی بیزیان، ما نافی است، از المحال مال از ممن کونهی بیزیان، محال از بیزی بودن فلک لازم نیامد که شما نتیجه بگیرید امتناع بیزی بودن رو، بلکه کوره خلاف مقصودمونه، ما میخوام بگیم از بیزی بودن محال لازم نیمه و یه مصدر بگیریم که خلاف منظورمون فهمیده میشه. از المحال ما لازم من کنه بیزی، محال از بیزی بودن لازم نیمد، بلم نشون میده که اون قبلی نافیه بوده، بل من همه تحرکی حول الاخصر، بلکه لازم آمد از بیزی بودن فلک با این شرط که تحرک حول الاخصر داشته باشه، لاز صرف بیزی بودن محال لازم نمیاد، زیرا اگر تحرک علال اطول لما لازم ازالک، دیگه خلل لازم نمیاد، لما لازم ازالک یعنی خلل لازم نمیاد، خلل در صورتی لازم میاد که حول اخصر بگرده. این هم یک قسم که باقی مونده بود. قسم بعدی اینه که مغالطه در قضایای متعدد باشه، اما قضایای متعددی که صورت قیاسی ندارند، غلط در این باشه، مغالطه در این چنین قضیه باشه. این را هم میفرمان یکی از انواع معنوی مغالطه است، مثل این قضیه زیدون وحده الکاتب، مثال خودشون زیدون وحده الکاتب. این قضیه الان در واقع دو تا قضیه است، چون قید وحدهو داره، یکی زیدون کاتب، یکی غیر و زیدن لیسه به کاتب. این غیر و زیدن لیسه به کاتب را از حصری که وحدهو افاده کرده میفهمیم. پس این قضیه در اینی که ظاهرن یکیست باطنن دوتاست، دوتا قضیه است. به قول ایشون جمع المسائل فی مسئلت واحده شده، یعنی جمع القضایا فی قضیت واحده شده. قضایا به جمع منطقی یعنی دو قضیه یا چند قضیه، حداقل دو قضیه در یک قضیه جمع کردیم. حالا اگر بخوام این قضیه رو مقدمه قیاس قرار بدیم، همین قضیه رو مقدمه قیاس قرار بدیم، نتیجه غلط میشه. زیدون وحده الکاتب، این درسته دیگه، زیدون وحده الکاتب. خب ممکنه واقعا توی یه جمعی زید به تنهایی کاتب باشه، قضیه صادقه. و کل کاتب انسان، اینم درسته، کل کاتب انسان هم درسته. نتیجه میگیریم زیدون وحده انسان، نتیجه باطل. چون مشررا که عده وسطا میافتن، مکرر کاتبه میافته، بقیه غیر مشررا تو قضیه میان، تو نتیجه میان. یکی زیده، یکی وحده، یکی انسانه، اینا مشرر نبودن، تو نتیجه میان، میشه زیدون وحده و انسان، در حالی که زیدون وحده و انسان نیست. این مغالطه پیش آمده. مغالطه کجاست؟ مغالطه تو اون قضیه اولمونه. تو قضیه اول ما دو تا قضیه داشتیم، یک قضیه در این قیاس دخیل بود، یک قضیه اجنبی بود. ما اون اجنبی رو هم آوردیم تو نتیجه به کارش گرفتیم. اون وحده و اجنبی بود، زیدون کاتب بود، وحده رو بذاریم کنار، زیدون کاتب بود. این در قیاس این قضیه دخالت داشت. و کل کاتب انسانون فزیدون انسان، هیچ ایرادی نداره. اما اون وحده ای که تو قیاس دخیل نبود اون آوردیم، تو قیاس دخیل نبود ولی تو نتیجه دخیلش کردیم. تو قیاس بود و نبود وحده به ما نه استفاده میرسون نه ضرری، دخیل نبود. اما همون وحده توی نتیجه آمد، یعنی اونی که تو قیاس لازم نبود تو نتیجه آورده شد. پس اشکال اینه که ما اون سخرامون رو که مقدمه اول قیاسمونه به جای اینکه یک قضیه قرار بدیم دو قضیه قرار دادیم که یکیش اصلا دخالت در قیاس نداشت، با اینکه دخالت در قیاس نداشت در نتیجه دخالتش دادیم، میشه مغالطه. اینو اصطلاحا میگن جمع المسائل فی مسئله واحد، فی مسئله واحده. چند تا مسئله رو یا چند تا قضیه رو که حداقل دو تاست در یک قضیه جمع میکنیم، اون یک قضیه رو مقدمه قیاس قرار میدیم، در حالی که اون یک قضیه نیست، چند قضیه است. یک قضیهش دخیلی در قیاسه، بقیهش دخیل نیست. ما اون بقیه ها که دخیل نیستن بعد اول بیرون کنیم، بعد قیاس تشکیل بدیم. اگر اول اون غیر دخیل ها رو بیرون کردیم قیاس تشکیل دادیم و قیاسمون نتیجه میده، نتیجه صادق، رایلا مغالطه میشه. و اما الواقعت و فی قضا یا لیست به قیاسه، اما مغالطه‌ای که واقع میشه در قضایایی که لیست به قیاسه، فتسما جمع المسائل فی مسئلتین، یعنی فی مسئلت واحده. کما یقال زیدون وحده و کاتب فانه قضیتان، دو قضیه است نه یک قضیه. پس اگر مقدمه قیاس قرار بده نتیجه رو درست نمیده، چون قضیه اجنبی توش دخیله. لافادتی، چرا دو قضیه است؟ لافادتی، همین عبارت علاوه بر این که میفهماند زیدون کاتبون، به کمک قید وحده میفهماند که ان غیره لیس بکاتب. پس دو قضیه میشه، یکی زیدون کاتبون، یکی غیر زیدن لیس بکاتب. این غیر زیدن لیس بکاتب در قیاسی که تشکیل دادیم دخالت نداشت، پس در قضیه هم نباید دخیلش کنیم تا مغالطه پیش نیاد. در قیاس، در نتیجه نباید، چون در قیاس دخالت نداشت در نتیجه هم نباید دخالت کنه تا مغالطه پیش نیاد، در حالی که ما در قیاس دخیلش کردیم با اینکه دخالت نداشت، در نتیجه هم دخیل شد و نتیجه رو باطل کرد. تا اینجا بحثمون در مغالطه مربوط به قضایا بود که به چهار قسم تقسیم شد. یکی مربوط به قضایایی که صورت قیاس ندارن، یکی مربوط به قضایایی که صورت قیاس دارند و ملاحظه نمیشن با نتیجهشون، چه مربوط به ماده باشه چه مربوط به صورت باشه، که سوء تألیف نامیده شد و هر دوشون یکی قرار داده شدن، هر دوشون یک قسم قرار داده شدن، این شد دوتا، وان که در واقع میشه سه تا ولی یکی حساب کردیم. سوم مصادره علی المطلوب، چهارم وضع ما لیس به علت مکان علیه. این چهار قسم مربوط بودن به قضایای متعدد. سه قسم دیگه داریم مربوط به قضیه واحد که هر سه قسم معنوی هست. یکی ایهام العکسه، یکی اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته، یکی هم سوء الحمله، که این ستا رو انشالله الان توضیح میدیم. اولی ایهام العکسه. میفرمان که اون وقتی که یک قضیه مشتمل بر مغالطه باشه، این دو حالت داره: یا مغالطه از اون حالتی که مربوط به از هر دو جز حاصل میشه، یا مغالطه از یک جز حاصل میشه. اونی که از هر دو جز حاصل بشه اسمش ایهام العکس با بیانی که خواهم گفت انشالله. اونی که از یک جز حاصل بشه یا به این صورته که اون از جزء اصلی رو ما نیوردیم، جزء فرعی رو آوردیم، یعنی ما به ذات رو که اصلیه نیوردیم، ما به العرض رو آوردیم، اخذ ما به العرض مکان ما به ذات شده، یا به این صورته که اون قیدی رو که باید بیاریم نیوردیم یا باید نیاریم آوردیم، که چیزی رو اضافه کردیم یا چیزی کم کردیم، که این همه توضیح داده میشه، روشن میشه که میشه سوء اعتبار الحمل. اما ایهام العکس اینو دیگه اول توضیح بدیم بعد اونا رو جدا جدا. ایهام العکس عبارت هست از قضیه ای که دو جزءش از نظر چینش خراب شدن، وقت نتیجه ای که ما میگیریم خراب میشه. مثلا فرض کنید یه قضیه صادقه داریم: کل خمرن مای اون احمر، کل خمرن مای اون احمر، هر خمری هم میعان داره هم رنگش سرخه. خب این درست هم هست. بعد شخصی این قضیه رو عکس میکنه، یعنی نه عکس منطقی ها، خود موضوع معمول جا به جا میکنه، میگه کل مایه این احمر خمرون. قضیه توجه میکنید باطله، کل مایه این احمر خمر نیست، کل خمرن مایه اون احمر درسته، ولی کل مایه این احمر خمرون درست نیست. اگر عکس منطقی بکنه ایرادی نداره، عکس منطقی میکنه میگه بعض مایه این احمر خمرون درسته، چون موجبه کلی عکس میشه به موجبه جزئی، عکس منطقی نداره، عکس منطقی نمیکنه، فقط دو جزء این موضوع محمول رو، دو جزء قضیه رو جابجا میکنه و قضیه کاذب میشه. کل ما ین احمر خمرون و کل خمرین مسکرون، فکل خمر مسکرون هم درسته، نتیجه میگیره فکل ما ین احمر مسکرون، در حالی که این درست نیست. علت این که نتیجه غلط شده اینه که سغرا غلط بوده. سغرا چرا غلط بوده؟ مشتمل بر ایهام العکس بوده، یعنی شخص یه قضیه رو شنیده به وهمش اینطور افتاده که عکس این قضیه هم درسته، وقت عکسش رو برداشته آورده مقدمه قیاس قرار داده و نتیجه فاسد گرفته، چون عکس باطل بوده نتیجه هم فاسد شده. این قسم اول. و اما الواقعه فی قضا یا لیست بقیاس، بله، و اما المتعلقه بالقضیه الواحده، اما اون مغالطه‌ای که متعلق باشد به قضیت الواحده، فاما ان تقع فی ما یتعلق به جزء القضیه جمیعا، یا مغالطه‌ای است که مربوط به هر دو جزء قضیه است، که با جابجا کردن هر دو جزء قضیه مغالطه پیش آمده، و ذالک یکون به وقوع احد ما فی مکان الاخر، یکی از دو قضیه جای قضیه دیگر بنشینه، و یسمى ایهام العکس. این قسم اول تموم شد. و اما ان تقع فی ما یتعلق به جزء واحد منهما، یا اینکه مغالطه واقع می شود در آنچه که مربوط به یک جزء از دو جزء قضیه است، یعنی در یک جزء مغالطه رخ میده نه در هر دو جزء. مثالی که گفتیم در هر دو جزء مغالطه رخ داد، چون جا به جا شدن هر دو وضعشون خراب شد. این مثال دو تا فرضی که الان خواهیم گفت فقط یک جزء خراب میشه. این تقسیم میشه به دو قسم. قسم اول اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته، یعنی در قضیه یک معنایی می آمده که این محمول رو می پذیرفته، یک معنایی می آمده که این محمول رو به ذات و بلا واسطه می پذیرفته. ما اون موضوع رو که می تونست این محمول رو به پذیره ورداشتیم، یه چیز دیگری رو به جای اون موضوع گفت گذاشتیم که بالعرض این محمول رو می پذیرفته، یعنی با واسطه این محمول رو می پذیرفته، ما اون واسطه رو انداختیم. به جایی که اون چه که به ذات این محمول رو میپذیره قرار بدیم، به جاش اون چه را که این محمول رو بالعرض میپذیرفته قرار دادیم. مثالش اینه که انسان به ذات تشریف پذیره، خدا میتونه انسان رو مکلف کنه، میتونه بگیم کل انسان رو مکلف، قضیه صادق. اما ما رفتیم یکی از اوصاف انسان رو پیدا کردیم که مثلا انسان متوهمه، دارای واهمه است، متوهم. این صفت رو به جای انسان گذاشتیم، گفتیم کل متوهمین مکلفون، کل متوهمین مکلفون. بعد زمینه کردیم همین کل متوهمین مکلفون، البته بهش رسیدگی میکنیم غلط میشه. بعد زمینه کردیم و کل مکلفین اذا خالف تکلیف یعاقب فکل مکلف متوهمین یعاقب. نتیجه گرفتیم کل متوهمه واقعا. حالا ببینیم کل متوهم چیه؟ انسان متوهمه، حیوان هم متوهمه. حیوان هم متوهمه چون ما قائلیم که حیوان واهمه داره. دلیلش هم اینه که گوسفند وقتی که گرگو میبینه فرار میکنه. چه میفهمه که فرار میکنه؟ صورت گرگو میفهمه فرار میکنه، صورت گرگو که فراری نداره، اداوت گرگو میفهمه. اداوت معناست، معنا که با وسیله یا قوای دیگه فهمیده نمیشه، معنای جزئی به وسیله واهمه فهمیده میشه. پس گوسفندی که از گرگ فرار میکنه حتما معنا رو میفهمه، اگه معنا رو میفهمه واهمه داره، پس او هم متوهمه. پس حیوان متوهمه، انسان هم متوهمه. کل متوهم مکلفان همونجا غلطه، یعنی قبل از اینکه نتیجه بگیریم غلط رو تو خود مقدمات قیاس داریم. کل متوهم مکلفان غلطه، کل مکلفان اذا خالف تخالف تکلیفی عاقب درسته، نتیجه کل متوهم یا عاقب غلطه. چرا؟ چون صغرا غلط بوده. حالا چرا صغرا غلط شده؟ چون به جای اون کسی که اون موضوعی که محمول یعنی مکلفون رو به ذات و بلا واسطه قبول می کرده، یعنی انسان، ما متوهم رو قرار دادیم، در حالی که متوهم اگر بخواد تکلیف رو قبول کنه به توسط انسان بودن قبول می کنه، یعنی بالعرض و بلا واسطه قبول می کنه. اونی که به ذات و بلا واسطه تکلیف قبول می کنه خود انسانه، نه متوهم. متوهم اگر قبول میکنه به توسط انسان بودن قبول میکنه، نه هر متوهمی. متوهمی که انسان باشد مکلف است، این درسته. متوهمی که انسان باشد مکلف است. پس میگید انسانیت واسطه است، ایبی نداره بگید متوهمی که انسان باشد مکلف است. قیاس درسته، نتیجه هم درسته، اما میگید کل متوهم مکلف، این درست نیست. ما بالعرض رو، یعنی اونی که میتونه با واسطه این مکلفان رو قبول کنه به جای ما که متوهم است، به جای ما بزاد، یعنی اونی که بدون واسطه میتونه این مکلفان رو قبول کنه، یعنی انسان، قرار میدید. قضیه میشه کاذب، نتیجه میشه کاذب. این یه مثال. در این مثال توجه کردید؟ اگه مساوی باشه اشکال نداره، ولی خب این ما به طور کلی داریم میگیم، یه وقت ممکنه مشکل پیدا کنه، یه وقت مشکل پیدا نکنه. قوانین منطقی کلیه، ما بلرز به جای ما بذار نمیتونید بذارید، چون در بعضی احیان بالاخره گرفتار مغالطه میشه. بله اگر ما بلرز و ما بذار مساوی باشن ایبی نداره، البته ممکنه باز از ناحیه دیگه خدشه پیدا بشه، باید فکر کنیم اونو از ناحیه دیگه خدشه پیدا نشه. اگه از ناحیه دیگه خدشه پیدا نشه، از این جهت نه، خدشه نداره. این در این مثال توجه کردید موضوع محمول ما به ذات بود، ما به جای اون موضوع ما به لرز رو گذاشتیم. حالا میخوام در محمول این کار رو انجام بدیم، یه مثال دیگه میخوام بزنیم. همینه ها، همین قانونه، همین مغالطه هست. من تا مثال میخوام عوض کنیم که چون خودشون دو مثال میزنه، مثال میخوام عوض کنیم که محمول ما به لرز باشه. محمولی که به ذات بر این موضوع حمل میشه اون رو ور میداریم، محمولی رو که بالعرض هم میشه میذاریم. مثلا مثال میزنیم که اینطور داشتیم، کل کاتبن انسان، کل کاتبن انسان، کاتب موضوع بود، انسان محمول بود. مثلا همونجوری که عرض میکنم توجه کنید، ایشون فقط گفته و رفته، بعد از خارج روشن بشه. کل کاتب انسان، این طور داریم، کل کاتب انسان، کاتب موضوع انسان محموله، انسان به ذات بر کاتب حمل میشه، انسان به ذات بر کاتب حمل میشه، هیچ ایرادی هم نداره، قضیه هم صادره. کل کاتب انسان، ما میگم یکی از عوارض انسان رو اخذ میکنیم، مثلا میبینیم انسان عبیزه، میگیم کل کاتب عبیزه، اون عارض انسان رو به جای انسان محمول قرار میدیم. به جایی که بگیم کل کاتب انسان، میگیم کل کاتب ابیض. در حالی که ابیض بودن برای کاتب به ذات نیست، به واسطه انسان بودنشه. اگر ابیضی انسان باشد کاتب است. چون این ابیض حمل میشه بر انسان، منتها ماول عرضه، یعنی با واسطه هم میشه بر کاتب، منتها با واسطه هم میشه. ماول عرض یعنی با واسطه، با واسطه هم میشه. ابیض بر کاتب هم میشه، منتها به واسطه انسان بودنش. اگر ابیضی انسان باشد هم میشه، مطلقا حمله میشه. برخلاف انسان که به ذات هم میشه، یعنی مطلقا هم میشه، واسطه نمیخواد. انسان بر کاتب هم میشه بدون اینکه احتیاج به واسطه داشته باشه، ولی ابیض اگر بخواد بر کاتب هم بشه، به واسطه انسان بودنش هم میشه. انسان حیوان، نتیجه میگیریم تا کلو کاتب حیوان، درست. اما یه اینطور گفتیم کلو کاتب ابیض، بعد و کلو مثلا ابیض حیوان، مثلا کلو کاتب ابیض و کلو نه کلو همینطور که عرض میکنم درست گفتم، منتها میخوام قضیه رو قیاس رو با شرایط جورش کنم که شد حاصل بشه. کلو کاتبن ابیض ولا شیعه من الکاتبه به جسم. میخوام شکل ثانی درست کنم، اختلاف مقدمتن لازمه. کلو کاتبن ابیض ولا شیء من الکاتب به حجر، نتیجه میگیریم فلا شیء من الابیض به حجر. جدی حتی بسید کاتب بود دیگه، شکل ثانی بود. اولم که من گیر کردم خواستم تو ذهنم شرایط شکل ثانی رو احضار کنم که اختلاف مقدمت اینه و کلیت کبرا، اختلاف مقدمت این و کلیت کبرا شرط شکل ثانی، این تا شکل ثانیه و در اینجا رعایت شد که کل کاتب ابیض و لا شیء من الابیض به حجر، من الکاتب به حجر، نتیجه میگیریم فلا شیء من الابیض به حجر. شکل اول عمل میشه درست شه، فعلا این شکل دوم درست شه.
کل کاتب ابیض و کل ابیض مزاد
مثلا مثلا خب این توجه شدید که نتیجه باطله، لا شیء من الابیض و حجر باطله، سنگ سفید هم ما داریم. چرا باطله؟ چون اون اولی باطل بود، کلو کاتبن ابیض درست نبود. یعنی ما به جای این که بگیم کلو کاتبن انسان و قیاس رو ادامه بدیم، به جایش گفتیم کلو کاتبن ابیض، یعنی ما به ذاتی رو که محمول بوده یعنی انسان ورداشتیم، به جایش ما بالعرض رو که ابیض گذاشتیم، نتیجه درست نیمده. پس خلاصه مطلب این شد که اگر در یک جزء قضیه تصرف نابجا کردیم، چه جزء قضیه موضوع باشه مثل مثال اول، چه جزء قضیه محمول باشه مثل مثال دوم، ما بالعرض رو به جای ما به ذات گذاشتیم، مغالطه معنوی پیدا میشه. و این معتق فی ما یتعلق به جزء واحد منهما، یا مغالطه واقع میشود در اون، یا مغالطه هست واقع می شود در اون چه که مربوط به جزء واحدی من جزء این قضیه است. و ینقسم الى ما یورد و فیه بدل الجزء غیره مما یشبهه، و بعد در پاراگراف بعدی و الى ما یورد و فیه الجزء نفسه تا آخر. قسمت میشه به دو قسم. قسم اول، ما یورد و فیه بدل الجزء غیره مما یشبهه، به جای جزء یعنی به جای موضوع یا به جای محمول غیرش میاد، اما غیری که شبیه خودشه. حالا اون شبیه مثل عوارض یا معروضات مثلا، چلا مثالایی که ما زدیم هر دو مربوط به عوارض بودن، مربوط به معروض نبودن. هر دو یکی انسان رو گفتیم، باید میگفتیم به جاش متوهم رو که عارضش بود گفتیم، یه بار انسان رو باید میگفتیم به جاش ابیض رو که عارضش بود گفتیم، که در هر دو ما معروض رو برداشتیم به جاش عارض رو گذاشتیم. حالا ممکنه مثالی هم پیدا بشه که ما عارض رو برداریم به جاش معروض رو بذاریم، علایال بالاخره غلط پیش میاد. و یا سما اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، اسم این چنین مغالطه ای اینه، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که گفتن معلوم باشه چی داریم میگیم. چمن رعل انسان، مثل کسی که انسانی رو ببیند، که ببینه او رو دو چیز لازم دارد، انهو یلزمهو لازم می باشد، انسان رو لازم می باشد، ات توهم و تکلیف، یعنی توهم و تکلیف لازم انسانه و انسان ملزوم این دوتاست، معروض این دوتاست. خب حالا به جای این که خود انسان رو موضوع تکلیف قرار بده، عارض انسان رو که توهم موضوع انسان قرار میده، فزن نه انه کل متوهمن مکلفون، میگه هر متوهمی مکلفه. بعد ادامه میده میبینه نتیجه غلط در آمد. علت غلط شدن همینه که در اینجا به جای موضوعی که انسان بوده متوهم رو نشونده، که توضیح داده این مثال برای اونجایی که موضوع رو عوض کرده، مثال برای بعدی که محمول عوض کرده باشه. کمن را انسانن ابیض یکتب، میبینه انسانی دوتا عارض داره، یکی ابیض یکی یکتب، هم سفیده هم مینویسه، این دوتا عارضشو میگیره. بعد فزن نه انه کل کاتبن یکونو کذالک، یعنی ابیض، یکونه کذاله کنی عبیز، فکر میکنه که هر کاتبی عبیزه، وقت عبیز رو هم میکنه بر کاتب، در حالی که اونی که بر کاتب هم میشه انسانه، عبیز عرض انسانه. پس ما بالعرض رو به جای ما بالذات قرار داد و نتیجه رو خراب کرد. فأخذ المتوهم رو در مثال اول و عبیز رو در مثال دوم به جای انسان، اولی رو در موضوع گذاشت، دومی رو در محمول گذاشت. اما قسم بعدی اینه که خود جزء رو میاره، خود مغالطه در خود جزءه، جزء رو عوض نمی کنه. منتها علت این که مغالطه پیدا میشه اینه که اونجایی که باید این جزء رو نیاره میاره، اونجایی که باید این جزء رو بیاره نمیاره. مغالطه در آوردن و نیاوردن جزءه، ولی خود جزء همون جزئیه که هست، جزء رو عوض نمی کنه. مثلا یه جایی محمول حمل میشه بر موضوعی که مقید باشه، اینو غیر رو حذف میکنه نمیاره. محمول وقت حمل میشه بر یه موضوعی که مقید هست ولی الان مقید گرفته نشده، میشه باطل. یه جا محمول باید حمل بشه بر موضوعی که مقید نیست ولی این مقیدش میکنه، غیر میاره، بازم میشه باطل. مثلا فرض کنید که زید انسانه، لازم نیست قید کتابت بیاره، میگه زیدون الکاتب انسانون، انسانون هم میکنه بر زید، اما انسان بر زید بدون قید کتابت هم میشه، او قید کتابت رو هم اضافه میکنه، میگه زیدون الکاتب انسانون. این مغالطه میشه، چون قیدی که نباید اعتبار بشه که الکاتبه اعتبار شده. بعد میگه و کل انسانین، و کل انسانین کاتبون مثلا، و کل بله زیدان کاتب انسانون، و کل انسانین مثلا فرض کنید که حیوانون، بعد نتیجه میگه فزایدن کاتب حیوانون، که بازم فزایدن کاتب حیوانون اختصاصش درست نیست، زید کاتب حیوانه. یا مثلا بگید که میگه که زیدون الکاتب انسانو ولا شیء من زیدن الکاتب، این بهترین مثال کلمه میزنم که نتیجه واضح البطلان میشه. بگه زیدون ال که قیاس شکل ثانی درست کنیم، زیدون الکاتب انسانو ولا شیء من زیدن الکاتب، مثلا فرض کنید که بزاهی که الا بزاهی که نگیم که چیز لازم باشه، بگیم به اسود، یعنی هیچ زید کاتبی اسود نیست. اونم میشه، حالا اینو تمومش کنیم، اونم عرض میکنم بد نیست. پس این طور شد که زیدون الکاتب انسانون ولا شیئا من زید الکاتب به اسود، یعنی زید کاتب اسود نیست، هیچ زید کاتبی اسود نیست، نتیجه میگه فلا شیئا من الانسان به اسود، که درست نیست. علتش اینه که ما قید کاتب رو نباید میابردیم، قید کاتب رو آوردیم این طور شد. البته حالا این مثال لا شیئا من زیدن الکاتب به اسود شد خودشان درست نباشه. اینه که ایشون میفهمند زیدون الکاتب و انسانون و کل زیدن الکاتب، بله زیدن الکاتب انسانون و کل انسانین، و کل انسانین ساکن الاصابه، بگیم کل انسانین ساکن الاصابه فیهینن، این درسته، کل انسان ساکن الاصابه فیهینه، نتیجه میگه فزیدون الکاتب ساکن الاصابه فیهینه، درست نیست نتیجه. پس کل زیدون الکاتب انسانه و کل انسانن ساکن الاصابه فی زمانن و فیهینه، نتیجه میگیریم فزیدون الکاتب ساکن الاصابه فیهینه، نتیجه باطله. علت این که نتیجه باطله اینه که در مقدمه قید الکاتب آمد در حالی که نباید میامد، باید میگفتیم زیدون انسانون و کل انسانن ساکن الاصابه فیهینن فزیدون ساکن الاصابه فیهینن، درست میشه ببی نداشت. این مثال برای اونجایی که قید کاتب قیدی رو در موضوع نباید اخذ میکرد و اخذ کرد. مثال دوم این که میگیم که زیدون الکاتب غیر موجوده، زیدون الکاتب غیر موجوده، همینجا قبل از قیاس درست کنیم توجه کنید، زیدون الکاتب غیر موجوده، ما یه زیدی داریم عامیه قدرت بر کتابت نداره، این عبارت درسته، زیدون الکاتب غیر موجوده، زیدی که کاتب باشه موجود نیست، تو این شهر ما هر چی زید هست کتابت بلد نیست، پس زیدون الکاتب غیر موجوده، قضیه صادقه. بله ببینده زیدون غیر موجوده، کلی نگیرید یه فرد بگیرید، بالاخره چه کلی بگیرید چه فرد بگیرید مهم نیست، مهم نیست که الان زیدون الکاتب غیر یا رجل الکاتب غیر موجوده، تو این مثلا فرض کنید تو این شهر مردی که بتونه بنویسه نداری، رجل الکاتب غیر موجوده. بعد اینطور میگیم رجل در این شهر رجل غیر موجوده، مرد موجود نیست و کاذب میشه، رجل غیر موجوده، مرد کاذب نیست و کاذب میشه، موجود نیست که کاذب میشه. در اینجا باید غیر موجودن رو حمل میکردیم بر زید کاتب یا بر الرجل کاتب که قید باشه. ما قید رو برداشتیم، گفتیم الرجل غیر موجودن یا زید غیر موجودن، قضیه غلط شد. حالا بعدش هم هر دنباله بیارید نتیجه غلط میگیرید، چون قضیه از اول غلط میشه به خاطر اینکه محمول رفته روی موضوعی که باید مقید باشه ولی بی قید شده، موضوعی که بی قیده ولی باید مقید باشه. در این دوتا ما اسم این دوتا رو میذاریم سوء اعتبار الحمل. سوء اعتبار الحمل یعنی شما اون رعایت حمل رو درست، حمل رو درست رعایت نکردید. حمل باید بر موضوع مقید میشد، بر موضوع بلاقید هم کردید، یا هم باید بر موضوع بلاقید می شد بر موضوع مقید هم کردید. پس درست رعایت نکردید، درست اعتبار نکردید هم رو، سوء اعتبار الهم، یعنی هم رعایت نشده، اعتبار نشده اون تو که باید اعتبار می شود. و الا ما یورد و فیه الجزء و نفسه، و قسمت می شود به مقالطه ای که به قضیه ای که در او خود نفس خود جزء وارد می شه، ذکر میشه. اما لاکن لا علی الوجه الذی ینبغی، نه به اون صورت که باید ذکر میشد، یعنی باید بی قید میامد بی قید نیامده، یا باید با قید میامد با قید نیامده. کما لو یؤخذ معه ما لیس منه، در صورتی که گرفته بشه با اون جزء، حالا چه جزء موضوع باشه چه معمول باشه، در مثال ما موضوع بود، با اون جزء گرفته شود ما لیس منه، یعنی قیدی که نباید باشه، مثل زیدون الکاتب انسانو اولا یو خزمه و ماهو و منه، یا اخذ نشود با اون جز چه موضوع باشه چه محمول، اخذ نشود ماهو و منه اونچه که جز این قضیه، جز این وابسته به این جزه، من از شروط اول قیود، من از شروط اول قیود بیان برای ماست، یعنی شروط قیودی که وابستند باید اخذ بشن و اخذ نشن، مثل کسی که یه خود غیر الموجود کاتبن غیر موجود مطلقا، اونی رو که غیر الموجود کاتبنه به طور مطلق غیر موجود میگیره. زیدی که به عنوان کاتب موجود نیست میگه که زید اصلا موجود نیست، یا مردی که به عنوان کاتب در این شهر باشه موجود نیست میگه مرد در این شهر موجود نیست. این که گفتیم مرد در این شهر موجود نیست، یاد یه داستانی افتادم بد نیست عرض بکنم. یک جهانگرد آلمانی در خاطراتش نوشته که محمد علی جمالزادم در یکی از کتاباش که من اسمش یادم نیست این رو نقل کرده که وارد ایران شدم، زن تو ایران موجود نیست، زمان قاجار، زن تو ایران موجود نیست. حالا ما میگیم مرد تو این شهر موجود نیست، میگه زن تو ایران موجود نیست، هرچی گشتم یه دونه زنم پیدا نکردم، اصلا مثل خدا در این کشور زن نیافریده، فقط مرد بود، منتها دو جور لباس می پوشیدن، یکی لباس می پوشید که سر صورتش پیدا بود، یکی لباس سیاه می پوشید هیچیش پیدا نبود، هیچیش پیدا نبود، اما زنها رو می گفته مرد. و من اصلا زنی تو ایران ندیدم. از یه رفیقم پرسیدم که شما زن ندارید؟ دیدم از این حرف خیلی بدش آمد، من ناشاشم از روز خواهی بکنم، چرا من از زن این پرسیدم؟ خیلی بعدش اومد دیگه رفاقتش خواست با هم قطع کنه، که بهش گفتم بالاخره اسخای کردم ازش دوباره رفاقت برگشت. من از اون زمان وارد ایران شده بود، میگم من زن تو ایران ندیدم، هرچی گشتم اصلا میگه خدا تو این کشور زن نیافرید. و یا سم سوء اعتبار الحمل، این رسمش سوء اعتبار الحمل میذاریم. خب فقط حسل من الجمی 13 نومن، تا حالا توجه کردید که ما 6 نوع مغالطه لفظی شمردیم و 7 نوع مغالطه معنوی شمردیم، مجموعا شدن 13. حالا این 13 رو میخوام الان بخونیم، تکرار بکنیم 13 قسم رو، چه لفظی شد چه غیر لفظی، چون قبل این همه گذشته فقط من از رو میخونم، اشاره میکنم، مثالاشم میگم، همه تو ذهنتون دوباره هزار میشه، احتیاج به تکرار کردن نداری. فقط حصل من الجمی 13 نوعا، یعنی 13 نوع مغالطه، من ها 6 لفظیه، 6 تا لفظیه که از این 6 تا لفظی 3 تاش مربوط مفرده 3 تاش مربوط مرکبه، تتعلق و 3 من ها بالبسائط، یعنی مفردات که عبارت از اشتراک در جوهر لفظ، خود لفظ اشتراک داره، مثل عین، مثل قرعه، و در احوال ذاتی لفظ اشتراک مثل مختار که حالت خود لفظ مشترک نیست، مختیرون مختیرون بوده اصلش، ولی در حالت ذاتیش که بر اصیل اعلال درست شده اشتراک پیش آمده، هم اسم فاعل شده مختارون، هم اسم مفعول شده مختارون. و فی احوال هل عرضی هم مثل اعجام و اینها که گفتیم قبلا، مثلا گفتیم که کلو الواجب الوجود واجبون وجودون بحت، بعد وجودون بحت رو خونده بودن وجودون یجب که مغالطه پیش آمده بود، که به جای بحت یجب خونده بودن، که خود لفظ یجبی که بی نقطه نوشته بشه هم یجب خونده میشه هم بحت خونده میشه. اما نه این اشتراک ذاتی باشه، نه اشتراک از احوال ذاتی باشه، بلکه اشتراک به خاطر اون حالات عرضی نقطه درش نذاشتن. چون نقطه نذاشتن یکی بحت میخونه یه جور معنا میکنه، یکی یجب میخونه یه جور معنا میکنه. و ثلاثه منها به ترکیب، سه تا از اینها مربوط به ترکیبه. و هی التی قسم اولش فی نفس ترکیب است، یعنی ترکیب غلط نیست، ترکیب هست، منتها در نفس ترکیب اختلاله. مثل این که گفتیم کل ما یتصوره العاقل فهوه کما یتصوره، که فهوه رو گفتیم یا به ما یتصور برمیگرده یا به العاقل برمیگرده، به هر کدوم برگرده درست مطلب ممکنه درست باشه، ولی بالاخره چون نمیدونیم مغالطه پیش میاد. یا مثال من بنتهو فی بیته رو که عرض کردم. و تفصیل المرکب قسم دوم، تفصیل المرکب، این همه اسما رو یاد بگیرید، و این 13 تا همه اسم دارن، اسماشو که یاد بگیرید اون وقت وقتی گفتن این از چه قسم مغالطه است منتقل میشید، چون بعدا ممکنه ما فقط با اسم حرف بزنیم. و تفصیل المرکب یعنی اون جمله ای رو که مرکبه ما تفصیل بش بدیم، تفصیل و مفصل فرضش کنیم، مثل الخمسه فردون و زوجون، که فردون و زوجون مجموعه فرد و زوجه مرکبه، ما بگیم الخمسه فردون یک، الخمسه زوجون دو، که فردونش درست میشه زوجونش غلط میشه. و ترکیب المفصل، ترکیب المفصل اینه که چیزی که واقعا تفصیل داره جداست ما رو ترکیب بش بدیم، یعنی ترکیب مرکب گمانش کنیم، مثل زیدون شاعران جید که مثال زدیم، یعنی هم شاعر هم خوب آدمیه، ما اینو ترکیبش کنیم بگیم شاعران جید خوب شاعریه، در حالی که خوب شاعری هم نیست. این 6 تا لفظی بود که قبلا اشاره شد. و 7 معنویتون، 7 تا هم مغالطه معنوی داریم، که 4 منها به اعتبار القضا یا المرکب به اعتبار چند قضیه است، و 3 هم به اعتبار یک قضیه است. وحیت سوء تألیف است، سوء تألیف که گفتیم یا مربوط به ماده قیاسه یا مربوط به صورت قیاسه، و این در حالتی است که ما قیاس رو ملاحظه کنیم بدون اینکه نتیجهش رعایت بشه، خود قیاس رو ملاحظه کنیم ببینیم مشتمل بر اختلال در ماده است یا مشتمل بر اختلال در صورته، در این صورت اسمش رو گذاشتیم سوء تألیف. 1 و المصادره علی المطلوب، 2 که قیاس رو به نسبت الی نتیجته ملاحظه می‌کردیم و می‌دیدیم نتیجه در خود قیاس مأخوذه که میشه مصادره المطلوب. و وضع ما لیس به علتن، علتن که قیاس رو به نسبت الی نتیجته ملاحظه می‌کردیم و می‌دیدیم این نتیجه از این قیاس به دست نمیاد، زیرا مقدماتی که در این قیاس نهاده شده این رو نتیجه نمیده بلکه نتیجه دیگه میده، که مصادره المطلوب رو گفتیم کل انسان بشر و کل بشر ناطق، نتیجه گفتیم فکل انسان بشر، یا کل انسان بشر و کل بشر ناطق، نتیجه گفتیم کل انسان ناطق، نتیجه گفتیم که کل انسان ناطق، این کل انسان ناطق هم کبرا بود، کل بشر ناطق با کل انسان ناطق یکی بود، که در اینجا مصادر المطلوب بود. در وضع مالش سبه علتن، علتن هم که مثال همون فلک ویزی بود که امروز خوندیم. خب قسم 4 که در قضایای مرکب است، جمع المسائل فی مسئلت واحده بود، که زیدون وحدهو انسانون بود که باز همین امروز خوندیم. و 3 قسم معنوی، 4 قسمش مربوط به قضایا بود یعنی قضایا متعدد، 3 قسم دیگه به اعتبار قضیه واحده بود یعنی در یک قضیه مغالطه بود نه به اعتبار چند قضیه. وقت این 3 قسم شد، یکی ایهام العکس بود که 2 جزء قضیه جابجا می‌شدن، یکی اخذ ما بالعرض مکان مبزا ما بزات بود که به جای یک جزء قضیه اونی که بلا واسطه موضوع میشد یا محمول میشد، به جای اون ما چیزی رو که محل واسطه موضوع یا محمول میشد گذاشتیم. قسم سوم سوء اعتبار الحمل است. سوء اعتبار الحمل یعنی اینکه ما اون چرا که در حمل قیدی رو که در حمل لازم بود رعایت نمی کردیم، یا قیدی رو که در حمل ممنوع بود می آوردیم. این میشد سوء اعتبار الحمل. فهذه هی الاجزاء الذاتیه الصناعیه لصناعت المغالطه. قبلا گفتیم که دو قسم عامل مغالطه دو قسمه، یا عامل ذاتی و درونی است یا عامل بیرونی است. تا حالا عامل ذاتی و درونی رو گفتیم که مغالطه رو مغالطه صناعی می‌کردن. اجزای بیرونی و عوامل بیرونی هم داریم که مغالطش مغالطه صناعی نیست. ان شاء الله جلسه بعد عرض می‌کنیم.